أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، هدي بصراحة قدسي وملكوتي حضرت فاطمة زهرا صديقي كبرى سلام الله عليها صلوات ينعد بفهمين. الله صلى الله على محمد وآل محمد. در بحث نظام ثواب و عقاب یا پاداش و تنبیه رحمانی گفتیم اصولی رو باید تذکر بدیم برای خودمون. اولین اصل این شد که تمام عالم را رحمانیت خداوند پر کرده، به همین خاطره که شما عدل اسم شریف الله میتونین اسم رحمان را قرار بدین. قل ادعوا الله ادعوا الرحمن، چه بگی الله چه بگی رحمان. البته الله با رحمان متفاوته به جهاتی، ولی از حیث آثار و نتائج، آثار و نتائج عالم خلقت و هرچه در عالم خلقت به وجود میاد و هرچه تدبیر در عالم خلقت انجام میشه و هرچه مدیریت دنیا و آخرت میشه و هرچه پاداش و جزا در دنیا و آخرت، هم در دنیا پاداش و جزا فقط مال آخرت نیست، پاداش و جزا در دنیا و آخرت اعمال میشه، همش به واسطه رحمانیت خداونده. بنابراین هر جا فعلی از افعال الهی حضور داره زیر سر رحمانیت حق تعالی است. اینی که در سوره هود عرض کردم فقط الا من رحم ربک و لذالک، یعنی به خاطر این رحمت خلقهم، یا از اون روشنتر در سوره مبارکه رحمان که لیستی از نعمتهای رحمانی، رحمتهای رحمانی رو خداوند ذکر فرموده، شما وقتی ملاحظه میکنید ببینید همه نعمتهای مادی و معنوی دنیوی و اخروی، پاداش جزا همش توش هست. الرحمن است که علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. الرحمن است که شمس و قمر را به این وضع منظم خودش و به حساب قرار داده، وضع المیزان چه و چه. الرحمن است که جهنم رو برپا کرده و جهنمی رو در جهنم قرار میده. یطوفون بینها و بین حمیم آن فبه ای آلاء ربکما تکذبان. اتفاقا خیلی لطیف هم حضرت ابراهیم این تذکر رو به عموی خودشون آذر میفهمن، یا ابت لا تعبد الشیطان فتکون للرحمن فتكون للرحمن نه اون آیه بعدشه فتكون للشیطان ولی. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بله. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیان نه لله. این اسماء الهی که در قرآن آمده حکایتش حکایت مینا کاری کردن حقایق. شیطان نسبت به رحمان عصیان داره. حالا اینو فعلا ازش میگذاریم که چرا اینجوری فرموده. بعد آیه بعدش میفهمد که یا عبت انی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمن. رحمان است که عذاب میکنه، یعنی رحمت رحمانی به شکل شدید العقاب و منتقم و اینها در میاد در دنیا و آخرت. خب مرحوم علامه طباطبایی البته اینجا میفهمن این عذاب از جانب رحمان به معنای خذلان از رحمت، یعنی رحمان رحمتش را ندهد، امساک کند از رحمت، گرچه ممکنه معنای عامتری هم داشته باشه از این معنا. بالاخره انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولی جو به نظرم. بله. پس همه جزاها در دنیا و آخرت مثبت و منفی به رحمت یا عقاب، همش زیر به رحمت رحیمی منظورم یا عقاب، همش در زیر مجموعه رحمانیت قرار داره. این یک. دومین اصل این رحمت رحمانی که رحمانیت خدا نامتناهیه، پس چرا به افراد متفاوت عطا فرموده؟ خب کم که نمیشه خزائن الهی که اینو دیشب گفتگو کردیم. خدا همه رو غرق در نعمت میکرد، همه ی انواع نعمت ها چی میشد مگه؟ از جمال و مال و مثلا استعداد و هوش و حافظه و همه نخبه بودن، بد میشد؟ بهتر میشد دیگه. اینو در اون سوره مبارکه شورا عرض کردیم، البته در جاهای دیگه هم هست که خدا میفهمد این میشد، اما مخالف لطافت الهی بود. یعنی لطافت و خبرگی الهی که در باطن همه اشیاء حضور داره و تخلل کرده، تار و پود همه بندگان را و عالم را پر کرده، بنابراین از اون باطنشون و معالشون خبر داره، میداند چی براشون خوبه چی براشون بده. رحمت بی حساب نیست، رحمت بی حسابی همراه با لطافت، یعنی رحمت نامتناهی همراه با لطافت، نه بی حساب و کتاب. ما اگر میتونستیم مثلا فرض کنیم که امکانات فراوانی میداشتیم، همین کارهایی که ما میکنیم با بچه های خودمون، مثلا اگر میلیاردر باشیم برای هر کدومشون یه ماشین آخرین سیستم، یه ماشین، یه خونه آنچنانی، امکانات آنچنانی، بعدم دونه دونه زایعشون میکنیم. اتفاقا یه بنده خدایی بود همینطور امکانات خیلی زیادی داشت، بعد حالا گاهی وقتا ضرب المثل های غلط تو ذهن های ما هستش که ببینید یه ضرب المثل چه کار میکنه، گاهی وقتا زندگی رو خراب میکنه. ما بهشون تذکر میدادیم به بچه هاتون اینا مطمئن این ظرفیت دادن این امکانات رو دارن؟ گفت جیب پسر باید صدا کنه. امکانات فراوانی تحت اختیارشون قرار داده بود، بچه هاش متاسفانه معتاد و از دست رفتن دیگه. خلاص بچه های پاک مؤمنی داشت. این رحمت بی حساب و کتاب غیر معقول داره که گاهی وقت از عذاب سر در میاره نتیجهش. در من یه وقتی بهشون گفتم بذار کار کنم، بذار، میگفتش آقا اینا کار بلد نیستن، گفتم بذار برش شاگردی کنن، بذار تاکسی براشون بگیر، کار کنه، بهشون هم پول نده، پول تو جیبی. گفت بهشون بر میخوره. اینطور نادانی ها. بعد خداوند فهم، خداونده یعنی رحمت همراه با لطافت. الله آیش، الله لطیف به عباده یرزق من یشاء. درسته؟ که و هو القوی العزیز، اینی که متفاوت اعمال استعداد و رحمت های رحمانی میفرماید، نعمت های مختلف میکنه، به خاطر ضعف و نفوذ پذیریش نیست که کم میشه ازش چیزی، هم نفوذ ناپذیره، عزیزه و هم قوی است، به خاطر لطافتشه که این نعمت ها رو در سطوح متفاوت به افراد متفاوت لطف میکنه و میده. کم دادنش هم از بابت لطفشه، کما اینکه آقای امام سجاد علیه السلام میفهمند که اللهم اجعل شکری علی ما زویت عنی اکثر من شکری علی ما انعمت، یه تعبیری حالا یادم رفته ادامش، خدایا شکر من را برای اون چیزایی که از من دریغ داشتی بیشتر قرار بده از شکرم بر اون نعمتهایی که به من دادی. این اون فهمیه که کسی به لطافت خدا برسه، بعد بر نداده ها خیلی وقتا شکرش بیشتره، میگه چه خدا چه لطفی کرد به ما بعضی چیزها رو نداده. توجه فهمیدین؟ ما جاهلیم، فکر میکنیم که مثلا هرچی بیشتر بهمون بدن برامون بهتره، حتی نعمت های خاص رو خیلی وقتا ندن برامون بهتره. اینه که خداوند گاهی وقتا ایمان ها رو همون ابتدا به افراد نمیده، چه بسا اگر مثلا مثل جناب حوری از همون اول تو فضای ایمانی و شیعی و اینها می بود قدرش رو نمیدونست و حور نمیشد، خدا میدونه کی دریغ کنه. خیلی عجیبه. بعد جاهلانه گاهی وقتا میگیم اگر اون چیزی که به معصومین داده بود به ما میداد، ما مثلا ما مثل اونا عمل میکردیم دیگه، ما هم آنچنان میشدیم، در حالی که خداوند که بخیل نیست. اتفاقا یکی از بزرگترین لطفهای خدا به بنده و سروران اینه که ما رو معصوم قرار نداده، چون هم تکالیفشون خیلی سخت و شاقه، هم مؤاخذه هایی که از معصوم میشه خیلی سخت و شاقه، واقعا طاقت فرساست. اگر ما اون امکانات بهمون داده میشد حتما خودمون رو خراب کرده بودیم و جامعه رو هم خراب کرده بودیم. درجه فهمیدیم؟ اصلا تصوری از اون تکالیف صعبی که اونها دارن ما نداریم. ما الان یه جا بریم تو مجلس به حرفمون گوش ندن بهمون بر میخوره، برن عمر بگذارن، بعد کی؟ ببینید یه طلبه تازه مثلا فارغ التحصیل شده اگر مثلا یه چیزی بهش بگن ممکنه تحمل کنه، ولی این فرد اگه استاد بشه، اگه استاد اساتید بشه، اگر مرجع تقلید بشه، هر چقدر بالاتر بره اون وقت اگه بهش بگن حاجی ممکنه بهش بر بخوره. به طلبه تازه معمم شد بگن حاجی جان مثلا، حالا شما به علامه بزرگوار، به مرجع تقلید بگن حاجی مثلا این آیه رو برای من توضیح بده، میگه آقا درست صحبت کن مثلا. درسته؟ اینطور دیگه. اولیاء معصومی که تمام علمای ربانی همگی قباری از قدم اونها گرفتن و به این مقام رسیدن، قباری از قدمشون گرفتن و اینا رو، ادبیات نیست، واقعا همینطوره. قبار قدم امیرالمؤمنین آقای قاضی درست میکنه، یک نظر عنایتی بکنن میشه قاضی، یک نظر. یه فردی بود، این خیلی حقایق خوبی از قرآن درک میکرد. خیلی خدا رحمتش کنه، ما بچه بودیم این رو دیدیم، ایشون رو چیزم نبود، روحانی هم نبود. بعد یه وقتی خودش گفت، توی جایی گفت که من خودم اونجا بودم. بعد گفتش که من یه بار خواب دیدم امیرالمومنین رو که آمد سوار به فاصله یک رکاب زدن که سوار اسب بشه، این مقدار قرآن خوند و من شنیدم تو خواب یک لحظه. تعجب فهمیدم. بعد این افراد، این چهره ها، این بزرگان، این آینه داران خدا آمدن با تمام وجود زحمت کشیدن، نه که مردم قدردانی نکردن، فحش و بد و بیرا هم بهشون دادن، چه کارها که نکردن، چه حرفها که نگفت. قرآن کتاب ادب، شما فکر نکنین حرفای کفار به انبیا همینایی که تو قرآن بوده. ما بیتر به حرفای زشت میزدن، حرفایی که من و شما غیرتمون رو تکون میده. یکی همچی حرفی بهمون بزنه همونجا اگه بتونیم میکشیمش. حرفای ناموسی میزدن به انبیا چند بار. یه بار تو همینجا مثال زدم، انصافاً کاری که انبیا میکنن هزار پدر و مادر مهربان نمیکنن. یه پدری به بچه خودش بگه که عزیزم شما فلان اشتباه رو انجام نده، خودتا ضایع میکنی. برگرده به پدرش بگه به تو چه، فلان فلان شده، مرتی که نفهم، معذرت میخوام. دفعه دوم بگه، این دفعه یکی هم بذار زیر گوشش بگه مگه من به تو نگفتم دخالت نکن تو کار من، یه فحشی هم به باباش بده. انصافا این پدر چند بار تحمل میکنه با خوبی و لطافت و مهربانی و زبان خوش حرفی بزنه اون اینجوری برخورد کنه؟ یک بار، دو بار، سه بار، چند بار؟ به سه چهار بار نمیکشه دیگه، میگه برو هر غلطی میخوای بکن، اسم منم از شناسنامت پاک کن، دیگه هم تو بچه من نیستی، منم پدر تو نیستم، دیگه هم روی مثلا نحس تو نبینم، همینه دیگه. حضرت نوح هزار سال، 360,000 روز آمده با مردم با بهترین زبان، با لطیفترین وجه، با مهربانترین حال نصیحت و خیرخواهی و دلسوزی کرده و فحش دادن، فحشای زشت دادن، اذیت کردن، کتک زدن، تحقیر کردن. میتونین؟ خدا به ما لطف کرده که بعد از هزار سال زحمت و تلاش بچهش داره از دست میره. به بچهش میگه بیا سوار کشتی شو، میگه نه من میرم بالای کوه از آب در امان میمونم. بچهش هم سابقه کفر نداشته، مسلمان بوده ولی ضعیف الایمان. خب ما یه وقتی بریم یه کاری بکنیم توقع داریم خدا هم در ازاش مثلا ذره ما رو حفظ کنه دیگه. میگم من رفتم تبلیغ، خدا تو خودت بچه هامو حفظ کن، من به خاطر تو رفتم بالا سرشون نبودم، توقع داریم دیگه. بعد این بچه وقتی که چموشی میکنه و سوار نمیشه، یه دفعه یک موج بزرگی میاد این بچه رو میکشه تو دل خودش. فخال بینه و الموج فکان من المغرقین، اونجا یه دفعه عاطفه پدری حضرت نوح به غلیان میاد، با تمام وجود و نادا، با تمام وجود گفت خدای بچم، و نادا نوح ربه قال یا رب ان ابنی من اهلی. تازه خدا هم از قبل بهش وعده داده که ما تو و اهلت را نجات میدیم. ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق. چه ادبی تو اون شرایط که آدم به هر صورت تو شرایط خاص آدم عصبی میشه، هیجانی میشه. خدا وعده تو حقه که فرمودی که نجات میدم اهلت را، و انت احکم الحاکمین، اما تو احکم الحاکمین، هرچی حکم از آن توست، هرچی بفرمایی. اینجور اصلا نگفت بچه من نجات بده، الله اکبر. اینا کی بودن؟ در حالی که وقتی آدم میبینه، از شما ببینید از بالای پشت اون بچه تون داره میافته پایین، میگه خدای بچه هم نجات بده. کی با این ادبیات میگه که خدا هر تو مصلحت میدونی؟ اصلا تو اون حالت ها هیجانات غالبه بر آدم. خداوند بلا فاصله توبیخ کرده حضرت نوح رو که اون اهل تو نبود، چرا همچی درخواستی خواستی از من؟ انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح، فلا تسأل نما لیس لک بهی علم. دیگه از درخواست های جاهلانه من از من نخواهی ها. انی اعیزو که ان تکون من الجاهلین، من تو رو پند و موعظه میکنم که از جاهلین نباشی. ما درک نمی کنیم شما تو این شرایط باشیم، بچه تو بیمارستان سرطان داشته باشه، آدم اینا رو بخواد، بعد با تو گوشی جواب دعاشو بدن. اونم کسی که مثلا یک عمر خالصانه بدون چشم داشت خدمتی کرد، بالاترین کار جهادی که میشه تصور کرد، که نمیشه تصور کرد، رو همجوری انجام دادن، مفت و مجانی. بعد حضرت نوح عذرخواهی میکنه، انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بحق، خدا ببخش این چیزی که حق من نبود از تو خواستم. ما اگه بچه‌مون دو روز دیرتر خوب بشه میگه خدا این چه وضعیه؟ تجربه فهمیده خدا لطف کرده که به بنده و شما اون چیزی که به انبیا و اولیاش داده نداده، وگرنه میرفتیم حسابمون با کرام الکاتبین بود. بگذاریم، غرض این که خداوند بر اساس لطف همراه با رحمتش عنایت میکنه، نه رحمت بدون در نظر گرفتن شرایط. این که اگر به خیر و مصلحت بندگان نباشه، خب قاطی میکنن یه چیزی بهشون بده، خرابکاری میکنن دیگه. ثروت، مکنت، جایگاه اجتماعی، خیلی وقتا از حد که بگذره فرد قاطی پاتی میشه دیگه، وجودش دیوانه میشه. خیلی وقتا نیازهای آدم وقتی که تأمین بشه و رفع بشه، خیلی وقتا طغیان میکنه دیگه. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. اینا رو گذشت. یه سوالی پیش آمده برای بعضی از دوستان و سروران، گفتیم که خداوند بر اساس لطف و رحمتش به افراد اونقدر نمیده که قاطی کنن. بعد سوال بیجاند خب پس چرا به بعضی ها داده که قاطی هم کردن؟ عملا به خیلی ها داده دیگه، درسته؟ این نکتهش تو همون آیه خداوند با ظرافت بیان فرموده بود که خداوند مقداری میده که از مرزهای انسانیت از حد خارج نشن، که استانداردهای انسانی رو از دست بدن. پس این سوال که پس چرا به بعضیا که ظرفیت نداشتن داده و اونا هم بی ظرفیتی کردن و از حد خارج شدند؟ پاسخش اینه که اون از باب لطافت و رحمانیتش خداوند به چه کسانی اینجوری میکنه؟ به اون مصالح اقتصادی دنیایی این سویی رو به اندازه میده، به بندگان. خیلی جالبه، بندگانی که بنای بندگی دارن، بنای اصلاح دارن، بنای آدمیت دارن. اگر کسی این بنا رو از دست داد، دیگه خداوند به اقتضای این که این دیگه لیاقت اون اندازه های اصلاحی را ندارد، خدا بهش میدهد. مثل اون جریانی که عرض کردیم، تو اون جریان حضرت خضر، وقتی که خداوند حضرت خضر اون بچه رو کشت، در توضیحش چی فرمود؟ فرمود این بچه نابابیه که در آینده پدر مادرش رو هم از راه به در می کرد. اما الغلام فکان ابواه مؤمنین، پدر مادر خیلی خوب و مؤمنی داشت. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، این اگه بزرگ میشد ترسیدیم که اون دوتا رو هم به طغیان و کفر مبتلا کنه. فاراد ربک، فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. پس خداوند اراده فرمود که یک بچه بهتر از او، نمو بیشتری و عطوفتری بهشون بده، هم به اون پدر مادر مهربان تر باشه، هم بچه با خیر و مصلحتی باشه که اون خار رو از سر راهشون برداره، هم پدر مادر حفظ بشن. بعدم خداوند در ازاش بچه به اونا داد که نسلی از انبیا ازش پدید آمد ظاهرا. بعد خب پس چی بود؟ پدر مادر مؤمن که بچه ناباب دارن و اون بچه اینها رو بعدن چه کار میکنه؟ از راه به در میکنه. اتفاقا یکی از سوالاتی بود برای ذهن ما که خداوند چرا وقتی که پرده از اسرار پشت این عالم بر میداره، چرا یکیش این جرس، چرا این ستاست؟ یکی خراب کردن کشتی، خب هزار کار حضرت خضر و امثال حضرت خضر دارن انجام میدن تو این عالم، این ستا که ذکر کرده ویژگی داره، یکی خراب کردن کشتی، سوراخ کردن کشتی، یکی کشتن بچه، یکی ساختن دیوار. بعد به نظر این طوری آمد که عجب، یکی از بزرگترین ابتلاعات خصوصا خانواده های مذهبی همین وابستگی های خونی و فرزندی و پدر مادری و این است. و چقدر زمین میخورن تو این جاها. اتفاق قرآن یکی از ویژگی های مؤمنین رو همین میشماره که مؤمن اونیه که محبت های خیشیش غلبه نمی کنه بر محبت الهی. در روایت هم داریم که لا یستکمل عبد الایمان حتی یحب یحب عربش یادم نمیاد، فردی به درجات کامل ایمان نمیرسد مگر کسی را که ایمان بیشتری دارد بیشتر دوست دارد. و این بعدت لحمته، گرچه از لحاظ قوم و خویش و خونی دور باشه بهش، و کسی را که با خدا و پیغمبر زاویه دارد رو دوست نداشته باشد. و این قرابت لحمتو، که این رو اصلا تفسیر خود آیه است. آیه هم صریحا میفهمه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباهم او اخوانهم او ازواجهم او عشیرتهم او ابناهم، یه همچی چیزایی نمییابی کسی که با خداوند پیوند داشته باشه، ایمان داشته باشه، بعد با کسی که با خداوند زاویه داره رابطه محبتی داشته باشه، میخواد پدرش باشه، میخواد بچهش باشه. بعد قرآن میفرماید کسی که این محبت ها رو تحت شعاع محبت الهی قرار داد، این دارای روح ایمان مستقر میشه. اولئک الذین کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان مستقر زمانیه که هیچ حبی غالب بر حب الهی نش. بگذاریم، غرض این که اونجا هم حضرت خضر این خار راه رو برداشت. این سوال پیش میاد، خب از این خار راه ها هزار تا دیگه تو عالم هست، چرا اونای دیگه برداشت نشده؟ ما خودمون شاهد موارد متعددی بودیم که بچه ها بزرگ شدن. معضل آقازاده ها چیه؟ همینه دیگه، معضل آقازاده ها مشکل همین جریان حضرت خضر و اون فرزند نابابه دیگه که از سر راه برش داشت. خب چرا خدا آقازاده ها رو از سر راه بر نداشت که خودشون و پدر مادراشون رو جهنمی کردن خیلی هاشون؟ مثال دیگه شم زبیر. اتفاقا این زبیر رو امیرالمومنین تصریح میکنن و ائمه، در روایات متعددی آمده که ما زال از زبیر منا اهل البیت حتی کبر فرخه، حتی ادرک فرخه. زبیر از ما بود تا اینکه بچهش بزرگ شد، اون جوجهش بزرگ شد، از راه به درش کرد. خوش خدا چرا این خار رو از سر راه بر نداشت؟ توجه فرمودین؟ اونجا باید قابلیت هم باشه. اینطور نیست هر پدر مادر مؤمنی هر بچه نابابی که در آینده اونها رو از راه بدر میکنه اون خار رو برداره. نه، اینطوری نیست. باید دید اون پدر مادر چه ویژگی داشتن علاوه بر ایمانشون که خدا این لطف رو کرده و اجازه نداده این خار بره راهشون رو بند بیاره و از راه بدرشون کنه. اینجا هم توی مسئله همینطوره. شاید یه بار دیگه هم عرض کردیم، البته شاید اون پدر مادر واقعا از ته دل این حال رو داشتن که خدایا اگر بناس این بچه ما خودش ناباب بشه واقعا بگیر، ولی اون محبتش یه ریشه ای ته دلش داشته که اگه همچی دعایی هم میکرده دعای خالص نبوده، دلش نمی آمده بچه از دستش بره. به هر صورت حالا کار نداریم. قرض این که اینجا هم که خداوند میفهمد که خداوند لطیف است، میفهمد به عبادهی، الله لطیفون به عبادهی، اونایی که در مسیر عبودیت هستند خدا نمیذاره اگر ظرفیت نداشتن یا داشتن رو ندارند، نمیذاره اونی که در حد ظرفیتشون نیست و باعث طغیانشون میکنه بهشون برسه. الله لطیف به عباده یرزق من یشاء. اتفاقا تو آیه دیگه هم همین بود دیگه، ولو بسط الله الرزق لعباده، میگه خیلی از بندگان هستن واقعیتشون اینه ولی اینا قابلی دوست دارن آدم باشن، در مدار آدمیت هستن، بنا دارن اون آدمیتشون رو حفظ کنن، خداوندم با اینا با لطافتش برخورد میکنه. بنابراین محدودیت های اقتصادی برای این پاسخ اونه که بعد فلانی اصلا اهل هیچ حساب و کتاب و هیچ خدا و پیغمبری نیست و خدا بهش رزق داده. اتفاقا اینم تو قرآن زیاد داریم دیگه، مثلا در سوره توبه اینجوری بفهمن، در دو جا بفهمن اینقدر میدیم بهشون که اصلا تو تعجب میکنی. بله، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. این دو تا آیه است، دو تا لطافت خیلی عجیبی داره که حالا به اون مسار اون لطافت هاش کار نداریم. بفهمد فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اموالشون و فرزندانشون، نفراتشون، امکاناتشون اینقدر زیاده که به تعجب میاره شما رو، میگه اصلا تعجب نکن من. چرا؟ انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، خدا تو همین دنیا به وسیله همین ها میخواد بیچارشون کنه. تزهق انفسهم و هم کافرون. شبیه همین رو در چند آیه بعدش میفهمد اینجوری، اونجا گفت فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اینجا میفهمد فلا تعجب که اموالهم و اولادهم، لا نداره. بعد اونجا فرمود انما یرید الله لیعذبهم، اینجا میفهمد انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، فی الحیات هم نمیفهمد فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. این دو سطح متفاوت از عقوبت الهیه تو این دو تا آیه. همینطوری نیستش که یک لا را انداخته باشه اینجا و اینجا به حیاتی هم انداخته باشه، اینا حساب کتاب داره. تو همین سوره در چند آیه دیگهش بعدش میفهمد اینجوری به منافقین رو میفهمد، میگه که وعد الله المنافقین و المنافقات و الكفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. بعد رو میکنه به منافقین، میفهمد کلذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا و اکثر اموالا و اولادا. این منافقین مثل کفار و منافقین قبلن که خداوند بهشون اموال و اولاد فراوانی داد و از اینا هم بیشتر داشتن. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، اونا هم بهره های خودشونو بردن همونطور که شما بهره. کم استمتع الذین من قبلهم من قبلكم بخلاقهم، مثل اون قبلیا در امت های پیشین. و خوزتم کالذی خازو، اونها هم قوته خوردن در اسیان و طغیان و استهزاء آیات خدا، شما هم همینطور. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. ببینید مدار اینجایی که خداوند میفهمد بی حساب و کتاب دیگه، بی حساب و کتاب نیست، حساب و کتاب داره، یعنی میریزه به حسابشون اموال و اولاد را، مال کسایی که دیگه و خراب میشن، کسایی که قابلیت عبادت عبودیت را از دست دادن، دنبال آدمیت نیستن دیگه، میگه خب بهشون میدم دیگه. اتفاقا در سوره آل عمران هم همین رو با یک بیان دیگه میفهمد. در سوره آل عمران اینجوری میفهمد زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، حب شهوات تزیین شده برای مردم، شهوات خواستنی ها از زنان و فرزندان و قناطیر مقنطره، سکه ها و اموال نقدی و طلا و نقره و الخیل المسومه، مرکب ها و امکانات زندگی و الانعام و الحرس، زمین و همه چیزایی که برای آدم جالبه. ذالک متاع الحیات الدنیا، میگه اصلا این چیزای ارزشمندی نیستش که، متاع الحیات الدنیا. یه بار دیگه هم عرض کردم گاهی وقتا قرآن میفهمد اد دنیا، فلله دنیا والآخره. این اد دنیا یعنی زندگی این دنیا، این مرتبه در مقابل عالم آخرت. گاهی وقتا تو قرآن میفهمد الحیات الدنیا، اون دنیا وقتی که بعد از الحیات میاد، حیات الدنیا یه وقتی میفهمد ترکیب اضافیه یعنی زندگی دنیا، الحیات و دنیا یعنی زندگی پست. اینجا دنیا صفته، این اسم نیست، این مال زندگی پست. مت خود متا یعنی برگ زیر پای آدم خشک میشه، ریز ریز میشه، تیک پاره های بی ارزش. متا الحیات دنیا و الله عنده حسن المحبت. میفهمن بهترشو بذار به شما بگم، قل شما بگو به همه خصوصا به اهل ایمان، اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا. اینی که آقا امیرالمومنین چیزای تکان دهنده یه بعضی حرفا، وقتی که زهد انبیا رو ذکر میکنن تو خطبه قاصعه، میفرماد که بیا من برات مثال بزنم، مثل تو به عیسی ابن مریم، به داوود که زنبیل بافی میکرد، با اون امکاناتی که داشت یه زنبیل میبافت، زندگی و گذرانش روزیش از این زنبیل بافی بود، بعد تازه نصف میکرد، خودش میبافت به یکی دیگه میداد میفروخت، بعد سودش رو با هم نصف میکرد، حالا ببین چقدر در میامده از توش. بعد میفهمد مثال بزنم به عیسی که
توسد الحجر، بالش زیر سرش آجر بوده، یه تیکه سنگ بوده. مثلا طاقت اون تکالیفشون، مثلا تکالیف عجیب بوده انبیا. یک عمر ها، نه یه ساعت دو ساعت، یه شب دو شب، یک عمر به شما بگن بالشتون سنگ باشه و زیراندازتون هم مثلا آجرهای تو خیابون لحاف نباشه. بعد خورشتش حضرت میفهمن جوع بود، ادامه هل جوع، نون با گرسنگی میخواد، یعنی نون خالی، اونم خط در میون با خورشت جوع. بعد میفهمد میخوای من مثال بزنم از رسول خدا، که رسول خدا به چه نحوی زندگی کرد و چه یک عمر، یک در یک عمر یک وعده سیر نخورد رسول خدا از جو، گندم که اصلا نخورد. بعد حضرت یه نکته اون آخر میدن، میفهمن تکان دهنده است. بعد میفهمن که تو فکر میکنی که خداوند که این امکانات رو به رسولش نداد، برای این بود که میخواست پیغمبرش رو تکریم کنه یا توهین کنه، تحقیر کنه، کوچیک کنه. چون پیغمبر ارزشش رو نداشت، برای بی ارزش کردن پیغمبر بهش نداد. یعنی انگیزه خدا چی بوده؟ میخواسته پیغمبر یا تکریمه یا توهین دیگه، اهانت کنه. بعد حضرت میفهمن اگه بگی برای اهانتی که کافر شدی به الله العظیم، چون عزیزترین خلق حبیب خداست، و اگر بگی که برای تکریم پیغمبره، پس خداوند به کسانی که در روزی رو باز کرده تحقیرشون کرده. حالا اینا نمیشه همه جا گفت و افراد پولدار برمیخوره، ولی این متن نهج البلاغه امیرالمومنین. این خدا از کسی که خوشش نمیاد بهش خیلی روزی میده. بعد ما دنبال اینیم که بدو بدو دوتا رو هشتا، هشتا رو سیتا، سیتا رو هزارتا بکنیم. حالا این البته یه تفسیر در ادامهش داره، ولی میخواستم چون الان ذهنیت های ما همه بر اینه که هی تکریم داره میشه، قرآن هم یه تو گوشی زده به کسی که این ذهنیت رو داره. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. مریضیش خوب نشه، قرضش ادا نشه، پولش بیشتر نشه، زندگیش تنگناش باز نشه، میگه خدا به من توجهی نمی کنه. میفهمد کلا، خدا واقعا، حالا خدا میگه کسی به من ظلم نمی کنه، ولی حالا تسامحا مظلوم واقع شد از دست این بندگانی. چه بندگانی، ولی خود بنده ها چه بندگانی، هزار لطف میکنه، همه هم توقع دارن، همه هم دو قرتنو میشون باقیه، خداشون هم زیر سوال میبره این بندگیشو. در مشابه این جریان تو سوره یونس آمده، تو سوره یونس آیه 88 اینجوری میفهمه، فهمد که حضرت موسی عرض کرد که ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. خدایا تو امکانات، اموال، زینت، آنچه چشم پر کنه به فرعون و اون اشراف، اون ملأ، کله گنده ها، اشراف هم همراه با فرعون دادی. ربنا لیزلوا عن سبیلک. اینا این نه اینکه خدای تو دادی تا اینا ازلال کنن، عاقبتشون با این دادن چیه؟ این لام اصطلاحا میگن لام عاقبته. عاقبت با عجیبه ها میفهمد این اصلا امکانات باعث میشه که اینا در نهایت طغیان کنن. بعد خداوند امساک نکرده، هر چی فرعون خواسته بهش داده، میگه اصلا دادی تا بیچارش کنی. اون آیه قبلا هم گفتیم دیگه که فرمود که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، این امکاناتی که دادیم تعجب نکن، خیلی دادیم تا به واسطه همون عذابش کنیم، همون امکانات، همون بچه ها، همون چه بدونم سرمایه، همون کار، همون رونق، همون رواج باعث هزاران خطور، بدترین عذابش اینه که از خدا دور میشه. قبلا حال عبادی بیشتری داشت، حالا عبادت که نداره که هیچی، نماز شب که نداره، تو نماز صبحش هم هزار تا خطورات داره. کدوم عذاب بدتر از این که دور بشه؟ افسرده بشه، ناراحت بشه، گرفتار بشه، گره تو کارش بیفته، دائم چه کنم چه کنم داشته باشه، همش همینه دیگه. حالا بعد ربنا لیذلوا عن سبیلک، ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. خدا این رو اموالشون رو مهر بزن، دلاشون رو همینطور، تا اینا ایمان نیارن، تا به عذاب مبتلا بشن. تجربه هم مشابه دیگهش در سوره اسراء و از اون جاهایی که میخواد بفهمد که ما به این بنده ها یه ناسپاس نعمت رو فراوان میدیم، با لسان انسان خیلی وقتا ذکر میکنه. اون جاهایی که میخواد بگه من به بندگانم نعمتی نمیدم تا طغیان نکنن، با لسان عباد ازشون ذکر میکنه، میگه اونایی که میخوان در مسیر آدمیت باشند من به اندازه‌ای بهشون میدم که طغیان نکنن، ولی اونایی که نمیخوان دیگه این مراعات برداشته میشه، خودش نمیخواد دیگه. این که و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه، بر انسان وقتی که نعمت میدیم اعراض میکنه، بر میگرده، دور میشه. و اذا مسه الشر کان یئوسا، اونی که نمیخواد در مسیر عبودیت باشه، دادن نعمت ها یک جور بیچارش میکنه، ندادن نعمت ها طور دیگه ای بدبختش میکنه. بعد در سوره کهف اینجوری میفهمد که مثال دو نفر رو میزنه که میفهمد اینا یک کسی بود که ما بهش خیلی نعمت و روزی داده بودیم. مضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا. یه امکانات خیلی عالی آنچنانی بهش داده بودیم، حالا چرا این توصیف رو به این شکل کرده فعلا کار نداره. کلت الجنتین، دو تا باغ بهش داده بودیم. این دو تا باغ حالا چیه مقصودش باز کار نداریم. هر دو تا باغ هم به غایت پر محصول و پر میوه و عالی، محصول عالی، کشاورز نمونه، میلیاردر. ولم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا و کان له ثمر فقال لصاحبه، بعد به اون رفیقش که مؤمن بود میگفت و هو یحاوره انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، مال و نفراتم از تو بیشتر و گرانقدرتره. و دخل جنته و هو ظالم. ببین همه جایی که خدا میفهمد داد و طغیان کرد، میفهمد منشأ این که خداوند دیگه امساک نمیکند از دادن بیشتر که این به طغیان نیفته، چون اصلا این هر کاش کنی به طغیان میفته، بنابراین خدا بیشتر بهش میده. و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا و ما اظن الساعه قائمتا. این که تمام شدنی نیست، ساعت هم قیامتی هم که نیست، ولی این رده تو الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، برگردن هم باز بهتر از این خدا بهم میده. این داستان دیگه. بعد تو سوره زخرف میفهمد که حالا اینایی که من گفتم به شما، اما اگر که خوف این نبود که مردم ضعیف العقلن، خیلی هاشون مؤمنین هم خب خیلی هاشون ممکنه اون حد از درک و عقل رو نداشته باشن، اگر این نبود که قاطی کنن مردم و کافر بشن، به کفار اینقدر نعمت میدادم که خیره بشه چشما. اینه بفهمد ولولا ان یکون الناس امتا واحدتن، اگر مردم همه یک پارچه در کفر فرو نمی رفتن، این امتحان از سطح عقولشون سنگین تر بود، نمیتونستن درکش کنن، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، باز دوباره رحمان، برای کسی که کسانی که کفر به خدای رحمان داشتن چه قرار میدادیم؟ لبیوتهم سقفا من فضه، سقف خونشون نقره باشه، طلا بگو باشه، و معارج علیها یظهرون، اصلا آجرای خونشون، پله های خونشون، نردبوناش از نقره و جواهرالات باشه، ولی بیوت هم ابوابن و سرران علیها یتکئون، قصرهایی که تصور نمیتونین بکنین بهشون میدادیم، و زخرفا و زینت های چشم نواز، و این کل بعد بفهمد که اگر مردم ظرفیتشون در حد سلمان و ابوذر بود که میفهمیدن اینا تو گوشی خداست به کفار، میفهمن هرچه بیشتر بهشون میدادن، اونتا مردم اینا نمیفهمن، من مجبورم اونا رو هم یکم ترمزشو بکشم، به یه حدی بهشون امکانات رو بدم. توجه فهمیدیم؟ مثل مردم زمان قارون دیگه، مردم مؤمن زمان قارون تا امکانات قارون رو دیدن ارزشاشون عوض شد، به جای یا خدا میگن کاش که ما مثل قارون میبودیم، حضرت موسی کنارشونه، به جایی که بگن یا لیتنا مثل ما اوتی موسی، کاش که ما مثل پیغمبر بودیم، میگن کاش که ما مثل ابولهب بودیم، مردم خاک بر سر دیگه، یا لیتلنا مثل ما اوتی قارون، انه لذو حظ عظیم، اینه که داره زندگی میکنه، اینه که داره بهره میبره، این ما چیه زندگی، این نکبت که توش داریم غرق میشیم. چون مردم عموما اینطوری هستند، خداوند حدی نگه میداره، وگرنه اینقدر به کفار باب روزی مادی رو میداد که حد و حساب نداشت. اتفاقا این تو دعای آقا امام سجاد علیه السلام هم هست که آقا میفهمن اللهم ازق محمدن و آل محمد و من احب محمدن و آل محمد العفاف و الکفاف، خدایا به ما اهل البیت و هر کی ما رو شیعه ما و محب ماست نعمت عفاف و کفاف بده. عفاف یعنی اینکه اون تمایلات رو خیلی بروز ندن، کنترل کنن خواسته هاشون رو، هر چی دلشون خواست تقی نرن دنبالش. الان هوس کردم مثلا فرض کن این لباس رو دیدم خیلی شیکه بگیرم، الان این ماشین آمده، رفیقم آمد تبلیغ کرد عجب امکاناتی داره، عجب چیزی داره، حواس میکنم بگیرم، این خونه رو عوض کنم، اونجا باغ بگیرم، هر چی، هر کی تو فضای خودش، یک کنترل تمایل بهشون بده. غنی اونیه که چی باشه؟ بی نیاز. بی نیاز اونیه که نیاز نداشته باشه، چشمش غنی باشه. اونی که چشمش گرسنه است و همش دنبال پر کردن این گرسنگی چشم، این غنی نیست، بی نیاز نیست، نیازمند بیشتریه، اتفاقا هزار نیاز داره، همش هم دنبال این پر کردن این نیاز هست. غنی رسول خداست که اصلا از دنیا هیچی نمیخواد. غنی امیرالمومنینه که وقتی که 12,000 دینار یعنی 6,000 سکه بهار آزادی، 6,000 سکه بهار آزادی چند میلیارد میشه، نه باغش رو فروخت، وقتی که گفتن که این مالی نداره، خب اگه زاهدانه زندگی میکنه چون نداره، بعد حضرت پولا رو اینجوری اینجوری به صورت تپه تپه گذاشتن، یه لغتی میزدن بهش و فرمودن هازا مال و من لا مال له، این سرمایه کسی که هیچی نداره. که معاویه وقتی که امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن در یک گفتگویی گفتش که والله ابوالحسن اگر دو تا انبار داشت، یکی انبار طلا یکی انبار کاه، نسبت به هر دو بی‌رغبت بود و هر دو رو میداد، ولی اونی که بیشتر انزجار داشت و زودتر میداشت اون طلاها بود. اول طلاها رو رد میکرد بعد کاه. غنی این، نه کسی که دنبال ده تا انبار طلا باشه که حالا هرچه خواست بخره. اون که همش میخواد، که اون همش که نیاز داره به این، چشمش که دنبال اینو اونه، این که غنی نشد، بی نیاز نشد. بگذاریم. بعد میفهمد که و این کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، همه اینها هم همین خرد ریزه های زندگی پست دنیاست. و الاخرت عند ربک للمتقین. این سوالم البته ببخشید خیلی طول کشید پاسخش. پس اصل اول این شد که خداوند بر اساس رحمانیتش عنایت میکنه، همه عالم بر اساس رحمانیت مدیریت میشه، دنیا و آخرت، نعمتهای ابتدایی و ثانوی. دو، این که این رحمانیت هم با لطافت همراهه. در پاسخ این سوال که خدا که مخازنش بی نهایته چرا همه رو غرق در نعمت نفرموده، فهمد چون این نعمت اصل بر چیه؟ عاقبت به خیری، سعادت، تقدم معنویات بر مادیاته. بنابراین اگر آدمیت انسان، انسانیتش، معنویتش، ایمانش بخواد لطمه بخوره، به اون مقداری که ظرفیت تحملش رو نداشته باشه خدا توقف میده. الله لطیفم، میتونست به همه رو بده، همه چیزا رو بده، همه انواع نعمت ها و رحمت ها رو، ولی چون لطافت داره نمیده، نه چون کمبود داره. ان الله لقوی عزیز. بعد این سوال پیش آمد که خب اگر این قاعده اینه، پس چرا به بعضیا داده که بی ظرفیت باشن و طغیان کنن؟ گفتیم که این قاعده برای کسیه که قابلیت اون رو داشت، بخواد، حداقل اراده این رو داشته باشه که خدای من میخوام در مسیر تو حرکت کنم. اونی که لیاقت صلاحیت رو از دست داد، دیگه خداوند این قاعده رو براش اعمال نمی‌فرماید. خب وقتمون هم گذشت. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی آل محمد. سوره کوثر بخوانید، قرآن به کف گیرید و از مادر بخوانید. قرآن ستوده خلق و خلق و خوی او را، احمد شنید از باغ جنت بوی او را. رکن امامت پنج تن را محور استین، بر یازده شمس ولایت مادر استین. پیغمبر و زهرا و حیدر یک وجودند، روز ازل تصویر یک آینه بودند. این هر سه یک نورند و دارای سه اسمند، در اصل یک روح مجرد در سه جسمند. این بزعه تاهاست بلکه روح تاهاست، مرضیه، زهرا، فاطمه، روحی فداهاست. بال دو صد جبریل فرش آستانش، بسته نزول هل اتی بر بذل نانش. این آسمان آسمان ها در زمین است، محکمترین رکن امیر المؤمنین است. بی نور او حق ملک امکانی ندارد، در چشم ما آغاز و پایانی ندارد. ما از مقام عصمت داور چه دیدیم، خورشید را کوچکتر از یک سکه دیدیم. کوته بود بر او سپاس آفرینش، ما ناتوان او ناشناس آفرینش. اوصاف کوثر باید از کوثر بپرسید، زانو زده از احمد و حیدر بپرسید. ذریه آدم نمی دانند او کیست، سلمان و بوذر هم نمی دانند او کیست. ناموس حق، شمس شرف، بحر کرامت، دخت نبی، کفو علی، مام امامت. بنده این شعر را که خوندم تکلیف شرعی خودم دیدم برای گویندش دعا کنم. پر از حکمت، پر از حقایق. مقصود حق در سوره کوثر جزو کیست، دخت رسول و همسر حیدر جزو کیست. مریم شود خم در حضور زینبینش، جبریل شد گهوار جنبان حسینش. این هست و بود رحمت للعالمین است، این کفو بی کفو امیر المؤمنین است. اسمت بود عکس خیالی از افافش، میلاد اطرت لیلت القدر زفافش. اهل کرم را درس کامل داد آن شب، پیراهن خود را به سائل داد آن شب. میکال آن شب پرده‌دار محفلش بود، جبریل در ره ساربان محملش بود. چشم علی بر آفتاب منظر او، روح محمد بال زد پشت سر او. این مهر و مه زول به هم وابسته بودند، در آسمان ها عقدشان را بسته بودند. ای روح پاک و جسم پاکت آسمانی، ای مصطفی را صورتت سبع المثانی. هست خدا، هست نبی، هست محمد، جان محمد بر سر دست محمد. مولا امیر المؤمنین محو مقامت، مأمور ختم الانبیا بر احترامت. تو کیستی افلاکی افلاکیانی، که از لطف و رحمت هم نشین با خاکیانی. هم قبله جانستی و هم کعبه دل، ماندی چرا با خاکیان در خانه گل. یک لحظه خالی از فروغت دل نشاید، جای چراغ بزم دل در گل نشاید. پرواز تو فوق ملک، فوق ملک بود، دستیت بر دستاس و دستی بر فلک بود. با گردش دستاس تو گردید خورشید، از پرتو مهر تو پر شد تا درخشید. فردوس مسکین در کاشانه توست، بار ولایت همچنان بر شانه توست. وصف تو از قول نبی روحی فداهاست، تطهیر و قدر و کوثر و یاسین و طهاست. دست تو دست کبریا در آستین است، اعضای تو اعضای ختم المرسلین است. تو دست و بازوی علی روز مسافی، تو ذوالفقار شیر داور در غلافی. تو کیستی سر تا قدم پیغمبر استی، تو یک امیر المؤمنین دیگر استی. با هر نگه دل بر تو می بازد محمد، روز جزا هم بر تو می نازد محمد. ای آسمان ها قبضه ای از تربت تو، سیارگان باران ابر رحمت تو. گلزار دین لب تشنه باران ابرت، روح امیرالمؤمنین زوار قبرت. حسن تو تصویر محمد آفریده، لبخنده ها بر روی احمد آفریده. با آنکه خود خورشید حسن ابتدایی، محو خدا، محو خدا، محو خدایی. آدم چو در امواج غم نام تو را گفت، ذات الهی توبه او را پذیرفت. تو کیستی که ذات پاک بی نیازد، نازد به اوج بی نیازی بر نمازد. تو کیستی که عقل کل گوید فدایت، یا دست بوسد یا که خیزت پیش پایت. تو کیستی که جان عالم خوانده جانت، یک سوره نازل گشته در یک بزل نانت. تو کیستی که وحی جوشد از پیامت، بعد از نبی جبریل گشته هم کلامت. تو کیستی که روز و شب ختم نبوت کرده، زیارت خانت را پنج نوبت. تو کیستی که ذات حق خوانده عزیزت، اعجاز مریم آید از دست کنیزت. تو کیستی که رکن خود خوانده امامت، جان امامت را خریدی با قیامت. تو کیستی؟ من کیستم تا از تو گویم، گیرم دهان خیش از کوثر بشویم. آخر چه گویم تا نریزد آب رویم، توتی شوم تا هر چه گویی من بگویم. گردون بود یک پایه از قصر جلالت، جنت بود یک لاله در دست بلالت. بی مهر تو آید اگر در حشر سلمان، کافر بوم خانم اگر او را مسلمان. جنت به شوقت اختیار از دست داده، حورا به خاک فزعت صورت نهاده. قرآن که آیاتش دل از احمد رو بوده، شخص تو را در قدر و تطهیرش ستوده. الله اکبر. خانه ای از خشت و از گل، بر روی هر خشتش نشسته یک جهان دل. ماه فلک را در مسیرش چهره سایید، خورشید گیرد از چراغش روشنایی. بال و پر روح القدس فرش زمینش، گهوار جنبان گشته جبریل امینش. صحن زمینش آسمان آسمانها، بام بلندش کهکشان کهکشانها. خیزد به گردون نغمه تکبیر از این بیت، زینت گرفته آیه تطهیر از این بیت. میکال بر این آستان تعظیم آرد، جبریل از این خانه دارد هرچه دارد. تو آفتابی و جهان دریای نورت، تو نخل نوری قلب احمد کوه تورت. تو عصمت اللهی و ما غرق گناهیم، تو چشم حقی ما اسیر یک نگاهیم. تو کوثری ذریت خیر کثیرند، تو مادری و عالمت طفل صغیرند. در بندگی کار خدایی آید از تو، با دست خدا مشکل گشایی آید از تو. تو بیکران دریای رحمت ما حبابیم، تو مهری و ما ذره های بی حسابیم. تو شمع جمع و خلق عالم بی تو فردند، تو آن طبیبی که طبیبان بی تو دردند. تو تا قیامت مادر صلح و قیامی، روز قیامت هم امامت را امامی. ای مادر بگذشته و آینده ما، ای مهر با مهرت شده پرونده ما. از فکر و فهم و وهم ما بالاتر هستی، روز قیامت می شناسندت که هستی. بال ملک در حشر گردد فرش راحت، ریزد برات عفو از موج نگاهت. آن روز امت هرچه دارند از تو دارند، پیغمبران هم بانگ یا زهرا برارند. محشر سراسر پای بست توست زهرا، پرونده شیعه به دست توست زهرا. آید ندا از جانب ذات الهی، محبوبم از من طلب کن هرچه خواهی. گو خلق را بر عصمت و پاکیت بخشم، بر وصله های چادر خاکیت بخشم. امروز محشر می کند از تو اطاعت، اینک شفاعت کن شفاعت کن شفاعت. آنقدر می بخشم که تو خوشنود گردی، راضی ز لطف حضرت معبود گردی. ما داده ایم امروز بر تو پادشاهی، از ما خدایی از تو عفو و داد خواهی. امروز در بین خلائق داوری کن، هم اولیا هم انبیا را مادری کن. آن روز باشد روز داد زینبینت، آن روز خون جوشد زرگهای حسینت. آن روز محشر می خروشد با خروشد، آید زهر سو بانگ یا زهرا بگوشد. آن روز حکم از خالق یکتا بیاید، هر کس که زهراییست با زهرا بیاید. آن روز صحرای قیامت محشر توست، محشر همه زیر لوای شوهر توست. روزی که امتها ز دوزخ می هراسند، هم فاطمه هم شیعش را می شناسند. آتش کجا و ما کجا کی باور ماست، ما با همه گفتیم زهرا مادر است.
کافر اگر مهر تو باشد در سرشتش، دوزخ به یک یا فاطمه گردد بهشتش. لطف تو پوشد زشتی افعال ما را، مهر تو شوید نامه اعمال ما را. در گیر و دار حشر ما را هم صدا کن، چون دانه از خاشاک یک یک را جدا کن. هر قطره اشک ما به یادت کوثر ماست، بود و نبود ما همین چشمه تر ماست. لطف و عطای تو تو را در حشر آرد، تا ناقعت بر چشم محشر پا گذارد. ور نبود بحر شفاعت قنبرت بس، بر کل امت یک نگاه بوزرت بس. روز قیامت روز وا نفساست فردا، ای وای بر آن کس که بی زهراست فردا. ای وای بر آنان که عهدت را شکستند، هنگام استمداد تو ساکت نشستند. دست صمد بسته صنم را نصب کردند، حق تو و حق علی را غصب کردند. یک بار از قرآن و پیغمبر بریدند، دین خدا را رو به قبله سر بریدند. حقی که بودی حق حق از حق رو بودند، انگار در روز قدیر خم نبودند. دست از خدا و عطرت و قرآن کشیدند، گویی که از اول محمد را ندیدند. با هم به قصد فتنه هم آواز گشتند، یک سر به دور جاهلیت باز گشتند. پایت زنم فریاد و گویم بی تقیه، از درد دلهای علی در شقشقیه. باید بگویم درد دلهای علی را، بیداد و ظلم دومی و اولی را. باید بگویم اولین مظلوم او بود، خارش به چشم و استخوانش در گلو. باید بگویم شیر حق خانه نشین شد، باید بگویم فاطمه نقش زمین شد. باید بگویم حق پیغمبر ادا شد، با یک لغت یک آیه از کوثر جدا شد. باید سخن از دست های بسته گویم، خون گریم و از پهلوی بشکسته گویم. باید بگویم باب فتنه باز کردند، با قتل زهرا کار خود آغاز کردند. باید بگویم فاطمه یار علی بود، تا پای جان تنها طرفدار علی بود. از صورت و از سینه و بازو نمی گفت، با پهلوی بشکسته از پهلو نمی گفت. در بستر و سنگر وجودش با علی بود، آغاز و پایان کلامش یا علی بود. فریاد میزد هرچه پیش آید خوش آید، اسلام زهرابی علی هرگز نشاید. ای کافران بستید دست کبریا را، گشتید دشمن نفس خاتم انبیا را. با اسم قرآن کل دین را غصب کردید، حق امیر المؤمنین را غصب کردید. با داغ پیغمبر ستم کردید بر ما، هیزم به جای لاله آوردید بر ما. این سینه من این فشار در بخاله، این فاطمه این ضربه های تازیانه، این بازوی من این غلاف تیغ دشمن، این دست سنگین عدو این صورت من. گر جان رسد از جور دشمن بر لب من، گر زیر دست و پا دهد جان زینب من، گر پشت در از عمق جان شیون برارم، هاشا امام خیش را تنها گذارم. بله همین است و همین است و همین است، تنها امام من امیر المؤمنین. تا پای جان گویم که این است و جز این نیست، مولای من غیر از امیر المؤمنین نیست. فتح نهایی ولایت کیست زهرا؟ اول فدایی ولایت کیست زهرا؟ جز محسن شش ماه یاور داشت، هرگز دست از امیر المؤمنین برداشت هرگز. صد بار در راه امام خود فدا شد، تا بغل پا تا با غلاف تیغ از مولا جدا شد. تنها نه دست دخت احمد را شکستند، والله بازوی محمد را شکست. دستی که بالا رفت در آن آستانه، بگذاشت بر رخسار پیغمبر نشانه. دست خزان در باغ دین خیره سری کرد، یاس رسول الله را نیلوفری کرد. حوریه بود و دیوها کشتند او را، یک تن نگفت آخر چرا کشتند او را. زهرا غم و درد علی را مشتری شد، تنها طرفدار ولایت بستری شد. چون شمع سوزان قطره قطره آب می شد، زینب نگه می کرد و بی‌تاب می شد. از پای تا سر درد بود اما نمی گفت، با فزدگر می گفت، با مولا نمی گفت. یار علی حتی کنار بسترش بود، الله اکبر بسترش همسنگرش بود. رمز جهاد او ولایت پروری بود، حتی میان بسترش هم هیدری بود. در هر نفس با مرگ هم آغوش می شد، کم کم چراغ عمر او خاموش می شد. با آنکه خلقت را چو مولایش ولی بود، در هر نگاهش یک حلالم کن علی بود. می گفت ای گلزار امیدت خزانی، خیری ندیدی یا علی از زندگانی. با چشم خود دیدی خزان لالت را، از دست دادی بهار 18 سالت را. ترسم که روحت پرزند از تن علی جان، تا جان ندادی گریه کن بر من علی جان. نه سال در کاشانت بودم امانت، والله در حقت نکردم یک خیانت. از آن شبی که وارد این خانه گشتم، بر گرد شمع عارضت پروانه گشتم. انگار می دیدم که در این آستانه، باید سپر گردم به پیش تازیانه. ما هر دو همچون طائر بشکست بالیم، وقت جدایی شد بیا با هم بنالی. سخت است اما صبر کن در ارتحالم، اینک حلالم کن، حلالم کن، حلال. باید بشویی پیکرم را مخفیانه، باید کنی تشییع جسمم را شبانه. دارم هزاران درد پنهانی به سینه، قبر مرا مخفی کن از اهل مدینه. باید که چشم شیعه بر من خون فشاند، تا روز محشر قبر من مخفی بماند. بغض علی بشکست ناگه در گلویش، میداد جان جان عزیزش رو به رویش. آهسته گفته یاور بیاور من، ای باطن تنها تمام لشکر من، ای شمع سوزان من، ای پروانه من، بی من مرو، بی من مرو از خانه من، چون بر تو بین دشمنان ماتم بگیرم، گر دوستم داری دعا کن تا بمیرم، بی روی تو خون در دل صبر است بر من، کاشانه بی فاطمه قبر است بر من، من طایر بی بالم و بالم تو هستی، آن کس که میگوید بر احوال، آن کس که میگرید بر احوالم تو هستی، من بین دشمن غیر تو یاری ندارم، پر پر مزن در پیش چشم عشق بارم، تو پیش مرگ من شدی در آستانه، تو یار من بودی به زیر تازیانه، تو بین دشمن جان حیدر را خریدی، با پهلوی بشکست دنبالم دویدی، با این همه مهر و وفایی که تو داری، آیا روا باشد مرا تنها گذاری؟